بینانه، دقیق و اصولی بتونن انسجام اجتماعی رو تقویت بکنن، بتونن این چالش ها رو در واقع پر بکنن. یه مقداری باید درک واقع بینانه ای داشته باشن. حالا ما بله چالش های فراوانی تو حوزه حکمرانی داریم، اما باید ببینیم این بزنگاه تاریخی رو باید درک بکنیم و واقعا روشن فکران ما، دانشگاهیان ما این بزنگاه تاریخی رو باید درک بکنن اگر میخوان حتی در موضع خاصی نایستند، لااقل یک موضعی باشه که در واقع این انسجام اجتماعی رو، این ضرورتی که ما داریم تضعیف نکنه. الان شرایط خاصی است، بدون تعارف باید گفت که ما در معرض چالش‌های امنیتی و نظامی هم ممکنه باشیم و این باید هشدار داده بشه که بالاخره به ایران و به منافع کشور، به منافع ملی، فارغ از تکثر نگاه‌ها باید دقت بکنیم. نقطه قانونی این مسئله کنار گذاشتن در واقع نگاه‌های رمانتیک و نگاه‌های خیلی چیزو این هاست، بعد توجه به واقع گرایی و واقع بینی.
متشکرم آقای دکتر. یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم ادامه بدیم و مرحله جنبندی از آقای دکتر. سرالی آقای دکتر میری، چون عنوان برنامه ما محور مقاومت هم بود، خب ما به وسع وقت و اقتضای این زمان و اقتضای خود بس یه مقدار سعی کردیم بحثای خوبی رو باز کردیم، ولی خب فقط باز کردیم، اینا هر کدوم خودش جلساتی میطلبه. یه مقدار هم از همین منظر مقاومت به ما هوا اون چی که الان هست نگاه بکنیم، که اونا که البته سر جای خود که این چه مؤلف های باید اضافه بشیم. بر صورت اسرائیل کشور اتمی است، حامیانش هم نیز کشور اتمی هست، ولی ایران به یک کشور اتمی حمله موشکی کرده. این یک امر احساسی نیست، یک امر، یعنی کسی که به یک کشور اتمی حمله موشکی میکنه با علم به این که میدونه کشورهای حامی هم اتمی هست، میخواد بگه من هم در اون سطح ببینید، من ایرانی هستم که عقبه تمدنیم فراوان و الان از یک موضوعی هستم که من اوبژه نیستم، من یک کشوری هستم که از هر حیث نگاه بکنیم حرف برای گفتن دارم. پس اگر به این تمدن شما بخواید اون نگاه هابرماسی جدید رو بکنید خبر نیست، گرچه من اساسا اهل جنگ نیستم، ولی اگر شما بخواید، خب ببینید این یک اقدامی است که به استقلال سیاسی، به امنیت ملی، به اقتدار این کشور ایرانی که یک زمان امپراتور منطقه بوده، این نباید بی تفاوت ازش بگذریم. چه اشکال داره اندیشمند ما این صحنه رو ببینه؟ یعنی به هر صورت همش مباحث فکری مسائل اینا نیست، یک بحثش هم اینه که به این کشور حمله شده، یعنی هواپیماهای مثلا امریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس بلند شدن برای کنترل حمله هوایی ایران، ولی به هر صورت ایران تونسته این کارو بکنه. عرضم اینه که نگاه‌های از منظر ناسیونالیستی، از منظر ملی‌گرایی، یه مقدار من فکر می‌کنم این بخش ما دکتر خیلی خاموشه، یعنی خیلی کم پیش میاد که استاد دانشگاه به این مسائل هم نگاه بکنه. نظرتون چی است؟
بله ببینید، حداقل مورخین یا تاریخ نگاران تجدد در ایران وقتی میخوان تاریخ معاصر یا تاریخ جدید ایران رو بنویسن، میان روی یه پرسشی که عباس میرزا مطرح کرده بود رو اونجا وای میستن و اون پرسش رو هم اینجوری صورت بندی میکنن که وقتی ایرانیان در برابر روس‌ها شکست می‌خورن در جنگ اول و دوم و با رشادت‌ها و با دلاوری‌هایی که در دوران قاجار در برابر امپراتوری که ناپلئون رو که امپراتوری برای خودش بوده روسیه شکست داده بود، بعد ایرانیان در برابر یه همچین امپراتوری در دوران قاجار شکست می‌خوره، عباس میرزا این پرسش رو مطرح میکنه که آخه فرنگی تو چی داری که من ندارم؟ برخی ها وقتی میان این پرسش رو صورت بندی بکنن، نمیگم غلط صورت بندی میکنن، ولی کعنه دوگانه ای میبینن، میگن آقا سوال این بوده که چرا ما توسعه پیدا نکردیم. خب درسته، بخشی از پرسش به قول فلاسفه میگن به یه اعتبار این پاسخ درسته، اما به یه اعتبار دیگر این پاسخ ناقصه، و اون اینه که آقا اساساً بحث امنیت هم مطرح بوده دیگه، یعنی اگر ما قفقاز و آسیای مرکزی و مناطق بسیار وسیع رو از دست دادیم به انگلیسی ها در
از این حیثه
در شبه قاره و نمیدونم در این ور و فلان اینا بعد از نادر، بعد از نادرشاه افشار، اینه که آقا ما امنیت خودمون رو نتونستیم تأمین بکنیم در معادلات جهانی که در عصری که اتفاق، یعنی بعد از اون شکست منطقه ما یا بگیم جهان تقریبا، حالا این منطقه ما بین روس‌ها و بین انگلیسی‌ها تا حدودی هم جهان اسلام اگه بخوام بگیم بین انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و روس‌ها تقسیم بندی شده بود یا تفکیک شده بود به ذیل استعمار قرار می‌گیره، که پشت بندش همینم آقا خود امپراتوری عثمانی رو تکه تکه می‌کنن، بعد مناطق مختلف شمال آفریقا رو تکه تکه می‌کنن فرانسوی. خب سوال اینجاست که آیا توسعه بدون امنیت پایدار، امنیت ملی ممکنه؟ یعنی یک کشوری رو به ما نشون بدید که توانسته باشه توسعه پیدا بکنه اما امنیت ملی نداشته باشه. مثلا میگن ژاپن. خب آقا ژاپن رو شما نگاه بکن، ژاپن زیرساختایی که درست کرده بود قبل از جنگ جهانی دوم یک کشور تقریبا نیمه صنعتی یا صنعتی شده بود، بعد که میزنن آمریکا یا درب و داغومش میکنن، اون دیگه پیشرفت درسته اقتصادش قوی بود، اما اون پیش، یعنی یه کشوری مثل مثلا هند رو شما نگاه بکن، چین رو نگاه بکن، برزیل رو نگاه بکن، خود کشورهای اروپایی رو نگاه بکن، مگه میشه بدون امنیت ملی توسعه پیدا کرد؟ پس اینجا به نظر من این سوال سوال مهمیه که اگه ما میخوایم تاریخ معاصر خودمون رو هم بازخوانی بکنیم به این التفات داشته باشیم، التفات ذاتی داشته باشیم که توسعه بدون داشتن امنیت ملی ناممکنه. همان گونه که اگر امنیت هم بیایم فقط امنیت سخت افزاری تصور بکنیم. حالا من فکر میکنم وقت برای این فرصت، یعنی برای این برنامه نباشه، من فقط یه پرسش رو میخوام مطرح کنم.
شما 3 دقیقه وقت دارید.
میخوام یه پرسشی رو مطرح بکنم به یه مفهومی رو آقای کیانپور گفت، به اون سوال و بحث شما که بله. وضع ژئوپلیتیکی ایران در این در این موقعیتی که امروز ما درش قرار گرفتیم یه سوال هست، چون این سوال به نظر من تو افکار عمومی هم من زیاد شنیدم، آقا ما با اسرائیلیا چیکار داریم؟ مثلا چرا ما با چیکار داریم؟ بس ولش کن آقا، اون بره، ما رو چیکار داریم؟ ما چیکار داریم خودمون شاخ کردیم؟
خیلی همین حرفو میزنم.
حالا من یه سوال میخوام مطرح کنم، این سوالو بعدا میشه بس داد بعدها، و اونه که آقا اسرائیل هدفش چیه؟ یعنی حالا امریکا که درسته پشتش معمار و فلانه، این معمار به دنبال چیست در این منطقه؟ یقین بدونید تنها هدف بلند مدت، کوتاه مدت، میان مدت اسرائیل هژمون شدن در این منطقه است.
بله.
تنها هژمون، نه هژمون در کنار هژمون های
دیگه. بله.
ببین مصر، سوریه، عراق رو در موقعیت های متفاوت تاریخی از ناکوت کرد.
درست.
بیا یه فرضی بکنیم، اینجا میگن فرض محال که محال نیست، بگیم آقا اصلا محور مقاومت دیگه نیست، اصلا چیزی هم به نام جمهوری اسلامی ایران هم دیگه نیست. خب
یه ایرانی
اصلا تصور بکنم آقا هیچ چیزی در این که با مقاومت و اینا چیز داشته باشه برای لحظه ای وجود نداره، حداقل در ذهنم.
بله.
سوال من اینجا اینه که اسرائیل اون موقع کجاست؟ اسرائیل با 3 کشور روبروه که از قضا خودشون الان پشت دغدغه های ما قایم کردن، و اینو من بلند بلند میگم که این پیام بالاخره این از این پلتفرم بالاخره در ترکیه، در عربستان و در پاکستان شنیده بشه. پاکستان، ترکیه و عربستان، این 3 کشور که از قضا کشورهایی هستن که اکثریت اهل تسنن هم دارن، هر 3 یه ارتباط ویژه‌ای با آمریکا دارن. ترکیه بخشی از ناتوس، جزء ناتو. عربستان بخشی از اولیگارشی جهانیه و بزرگترین تولید کننده نفت جهانه که ما اون موقعیت رو الان نداریم، جزء ناتو هم نیستیم، بس ما نه شبیه ترکیه ایم نه شبیه عربستانی. پاکستان یه کشور بسیار خاصیه که بمب اتم داره، که ارتباط ویژه‌ای هم با آمریکا داره تو معادلات هند و چین، باید اونجا یه بالانسی باشه که اگه
بالانس جمعیت هم هست
با جمعیت هم شدن بالا و اونجا اتفاق، و اونم ارتباطات ویژه‌ای با آمریکا داره که ما اون ارتباطات رو نداریم. حالا اگر ایرانی نباشه، آیا این سه کشور که از قضا کشورهای مسلمان نشین هم هستن، جمعیتشون با هم دیگه نزدیک 300 و 300 میلیون خورده ای میشه، راضی میتونن باشن که با اسرائیل هژمون در این منطقه زندگی کنن؟ یعنی اسرائیل اونها رو مدیریت بکنه؟ یقینا نمیتونن. پس این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم که ما با پدیده ای که روبرو هستیم و احساسی باش نگاه نکنیم. ممکنه سیاستگذاری ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران سیاست های درستی نبوده، اما سوال اینجاست وضع ژئوپلیتیکی ما به گونه ایست که اگر شما نگاه بکن، شاه هم اینجا بوده، محمد چی میگن قاجار ها هم اینجا بودن، نادرشاه هم، هر کسی تو این ایران میشسته، هر کسی میشسته، همین که میشسته نگاه که میکرد این بازوهاش دراز میکرد، از اون ور از سمت مثلا گرجستان که بخشی از ایران بوده به دریای سیاه و اینا میخورد، از این ور به اقیانوس هند، اساسا این کشور میخواسته بست پیدا بکنه، یعنی به گونه یک وضع ژئوپلیتیکیش که باید بست پیدا بکنه، اما بستش میلیتاریستی نبوده، نظامی نبوده، بست فرهنگی بوده. اشاره کردی همون ابتداش حافظ، سعدی، خیام، نمیدونم فضولی، خود شاه اسماعیل، نمیدونم شاعران و متفکران، اصلا بست ما یه بست فرهنگیه و نقطه قوت ما هم در بستمون اون اینه که التفات داشته باشیم به فرهنگ. پس اگر حالا سوال اینجاست، اگر ما با پدیده‌ای که به نام اسرائیل، اسرائیل فقط حالا چرا اسرائیل میخواد تنها هژمون باشه؟ به خاطر اینکه عقبه استراتژی، یعنی این جغرافیا به او یه جبری رو تحمیل میکنه، عمق استراتژیک نداره. اسرائیل نمیتواند کشوری باشد غیر از یک کشور میلیتاریستی. اساسا یه شرکت فراملیتی میلیتاریستی باید باشه. این کشور در این منطقه یا باید تنها هژمون باشه یا باید به کنار رده بشه.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر، ما وقتمون رسید به 4 دقیقه. جناب والی دیگه من سوالی نمیپرسم، جنبندیتون رو بفرمایید.
بله، عرض شد، من باز ناظر به فرمایشات های دکتر، کاملا نکته درستی فرمودند. اسرائیل یا رژیم صهیونیستی که حالا ما همچین کشوری بنا بود رسمیت نشناسیم، اما رژیم صهیونیستی باید بگیم، رژیم صهیونیستی واقعا به دنبال این است که تنها هژمون باشه. این چیزی نیست که ما ادعا و اعترافات فراوانی برش هست، تئوری نیل توفرات هم هستش دیگه تو عنوان بنیاد در واقع ماجرا. و نکته اساسی این است که حالا ما گفتیم روشنفکران و جامعه مدنینا باید عزیزان ما توجه داشته باشند که مسئله امنیت ملی در حوزه روابط بین الملل، بنده تخصصم نیست اما همین مقدار عرض میکنم که بالاخره رئالیسم و نگاه رئالیستی در روابط بین الملل با رویکرد جدی به امنیت ملی و مفهوم قدرت و در جای خودش قدرت سخت پیوند عمیقی داره. یعنی اگر همه عزیزانی که آشنا هستن میدونه، و ما باید به این رئالیسم یه مقداری روشنفکران ما، دانشگاهیان ما هم التفات بیشتری داشته باشن، خصوصا در این موقعیت و به زنگاه تاریخی نگاه دقیق تری داشته باشن. و اگر واقعا در این بزنگاه که واقعا داریم، بالاخره ما با یک بالاخره احتمال مسائل امنیت ملی و نظامی و اینا مواجهیم دیگه، حد اقلش این است که اگر نمیخواهیم مثلا در یک سوی چیز بایستیم یا مثلا با یه نگاهی متهم بشیم به اینکه پروپاگاندا میخوایم بکنیم و کذا و کذا، میخوایم در همون لاک روشنفکری دی میخوان بمانن، حد اقلش این است که من عذر میخوام. واقعا این تعبیر تعبیر شایسته است، چون قرآن این تعبیر رو سوره احزاب خداوند در مقام اهل نفاق اینا به کار میبره. اصلا نمیخوام وارد اون در واقع تعبیر نسبت به اهل نفاق، اما این مرجفون فی المدینه که سوره احزاب میفرماید، خداوند میفرماید کسانی که در اون بزنگاه جنگ و درگیری حالا مثلا به گونه‌ای رفتار میکنن خواسته یا ناخواسته که این انسجام اجتماعی سست بشود، ممکنه در درون حاکمیت باشه، ممکنه در درون روشنفکری باشه، انسجام اجتماعی سست بشود یا اعتماد عمومی سست بشه یا اضطراب نسبت به آینده، سیاه بودن آینده، فرض بفرمایید که اینکه ما بدبخت میشیم، ما از بین میریم، کذا میشه که الان این بزنگاه امنیت ملی واقعا ایجاب میکند که اون رفتاری خدای نکرده مشابه اون مرجفون فی المدینه رو ما نداشته باشیم. عموم جامعه دانشگاهی ما که بالاخره تعهد ملی دارن، نگاه ملی دارن، جامعه روشنفکری ما، ژورنالیستای ما به سمتی واقعیت رو درک کنیم. الان یک بزنگاه جدی هستیم و انشالله اگر بتوانیم از این بزنگاه عبور بکنیم و وقت این بستری خواهد شد که اون تحولات هژمونیک هم شکل خواهد گرفت.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر کیانپور عزیز و جناب آقای دکتر میری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و آقای دکتر کیانپور مدرس دانشگاه و پژوهشگر که در این گفتگو مشارکت کردند. باب خوبی باز شد و خب گرچه این بحث هر کدوم یه شاخه هایی دارن، هر کدوم جلساتی میطلبه، اما در نتیجه این شد که موقعیتی که ایران درش قرار داره باید به یک فهم مشترک ملی تبدیل بشه و با تک ساحتی نگاه نکنیم. اینطور نیست که اگر فرماندهان ما در حال نبرد هستن، بالاخره در تاریخ اینا ثبت خواهد شد، همش که نباید از سهراب و رستم و کوروش و داریوش بگیم. فرماندهان ایران در همه مقاطع تاریخی از کیان این کشور دفاع کردن، همیشه هم
بالاتر هم باید میگیم فرماندهان محور مقاومت.
بله،
یعنی واقعا این ما اصلا اینجا بحث ملیگرایی بر علیه مثلا غیر ملیگرایی،
دقیقا درسته. بله،
یعنی حقیقتا کاری رو که مثلا میگم عماد مقنیه کرد، کاری رو که یحیی سنوار کرد،
بله بله،
کاری رو که سید حسن نصرالله کرد،
در یک مجموعه میبینیم،
در یک حوزه تمدنی بزرگی که به نوعی میشه گفت حوزه شیعیه و این حوزه بسیار بسیار مهمیه و در تاریخ از این حوزه یاد خواهد شد و دیگران هم همونجوری که میگی دارن به این حوزه نگاه
میکنن. یعنی بی جهت هم نبوده که اسرائیل اندیشکده‌های شیعه شناسی رو با رویکرد استراتژیک تأسیس کرد، بخواد این پدیده رو بشناسه و میدونه که پرچمدار این عرصه تفکر شیعه هست. خیلی ممنون آقای دکتر و آقای دکتر، سپاسگزاریم و با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی بکنیم. شب شما بخیر.
واقعی از صدای سکوت. در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سمتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مثل همه روزای رفته و گذشته در حال گذره، میگذره. اصلا همه چیز در حال گذره. این گذر و گذشتن از مهمترین ویژگی های دنیاست. میگن دنیا عین رودخونه است، ساده و صاف و آروم، اما در حال گذر. رودخونه رو دیدی؟ صاف و زلاله. وقتی نگاه میکنی انگار ایستاده، ثابت، ساکنه، اما در واقع حرکتی دائمی داره، به نحوی که هیچ لحظه ایش مثل لحظه قبل نیست و هیچ کس نمیتونه دو مرتبه یک شرایط رو در اون تجربه کنه، چون آب جریانی متصل داره و لحظه قبل رو در دقیقه بعد پیدا نمی کنی. همه چیز گرد ما توی دنیای ما اینجوریه، در گذر و تغییره. ابر و باد و بارون، کوه و دشت و دریا. کوه نشونه و نماد استواریه، ولی علارغم این معنی او هم پیوسته در تغییر و دگرگونیه. دور تا دور آدم همه چی در حال گذره، مهمترینش زمان و مکان که آدم در بستر اون هر دو زندگی می کنه. زمان و مکان هر دو میگذرن، از آسمونی که بالای سرمونه تا زمین زیر پا. هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. بینابین این همه تغییر چجوری میشه آدم ساکن و ایستا باشه؟ عمر میگذره، حتی اگه نخوای، اگه پیوسته عمر کسی یک جا بنشینه و هیچ حرکتی نکنه، بازم روزگارش میگذره. از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری سفر میکنه. ناگزیر، ناگزیر، حتی اگه نخواد، اگه دوست نداشته باشه، حتی اگه به جنگش برخیزه و باهاش مقابله کنه. تلاش آدمی واسه غلبه به این سفر نهایی، واسه غلبه به مرگ، شاید قدمت و سابقه قد خود زندگی داشته باشه، که از همون آغاز بشر دنبال راهی برای تسلط بر این عظمت ناگهانی بوده. قصه اسکندر و آب حیاتو که شنیدی، حکایت کسی که راه میفته به هوای پیدا کردن چشمه‌ای که بهش چشمه آب حیوان میگن. میگن هر کی از اون آب بنوشه بر مرگ فائق میشه و عمر جاودان پیدا میکنه. راه درازی در پیشه با مصائب بسیار، نمیرسه عاقبت. به رغم همه تلاشی که میکنه نمیرسه. حکایت اسکندر یه قصه نیست، یه داستان واسه خوندن و سرگرمی. اینها نمونن، نمونه ای از بسیار، مشتی از خروار، جزئی از کل، یکی از هزار که علم شدن تا بقیه به حساب اونا شناخته شن، تا به عنوان الگوی پیش روی مردم در همه عصرها و نسلها باشن که ببینن و بخونن و عبرت بگیرن. گفت صد هزاران بلعم و ابلیس هست، منتها از اون هزار هزار، از اون همه یکی اعلم شده. یکی رو برکشیدن و بزرگ کردن، پیش چشم آوردن و معرفی کردن تا ببینیم و بشناسیم، تا باقی رو به حساب اونها بفهمیم. قصه هایی از این دست قصه نیستن، حسن. از پوستشون باید گذشت، باید به مغزشون رسید. اسکندر یه نمونه تا همیشه است، یکی که خواست پیش روی مهمترین و بزرگترین تغییر مقابل سفر آخر بیسته و به اون تسلط پیدا کنه و نتونست. تغییر تقدیر ناگزیر و ناگزیر ما و همه هستی دوروبرمونه. همه چی در حال گذره، در حال تغییره. حتی جسم آدم خارج از اراده خودش هم نوا و هماهنگ با همه جهان در تغییره. بین این همه دگرگونی، این همه سیر و سیرورت، مگه میشه جان آدم بی تحرک و تغییر ساکن باشه و ایستا؟ آب نشانی از پاکی، نمونه و الگویی از زلال بودن و پاک بودنه. این نمونه بزرگ، این مثل شده در پاکی، آب با همه صافی اگه حرکت نکنه، اگه جریان نداشته باشه، میشه مرداب، میشه گنداب، میشه لجنزاری که از اون بوی تعفن به مشام میرسه. آب مایه حیات، اما اگه ساکن شد میگنده و میشه دشمن حیات، میشه مرگ زندگی. آدم ساکن هم جز این سرش نمیاد. اون که بین این همه تغییر جانش نیست و متوقف میشه از سیر و سیرورت، اون که فکرش دلش جا میمونه و میسته، اون که هماهنگ با هستی سیری در خود و بیرون از خود نداره، زود از دست میره و نابود میشه، وا میمونه و جا میمونه از همه عالم، میشه من. من که نشنیدم، چشم بستم و ندیدم در همه عمر، چشم بستم و حاصلی از تماشا بر نداشتم، اونقدر که نفسم بوی موندگی گرفته، سخنم فاسد شده، کلمه هم فسرده، یخ زده، مرده. کلمه وقتی مرد دیگه در کسی اثر نمی کنه. نفس وقتی بو گرفت موجب رمیدن همه از دورت میشه و زود میشه که میشی جزیره، بی کس، تنها، غریب. باید حرکت کرد، باید خود رو مهیای تغییر کرد، باید کنار ثبات انعطاف داشت، باید این هر دو رو جمع کرد تا چنان بشه که بایسته و شایسته است. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.